بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. محضر دوستان عزیز، عرض سلام و ادب دارم از خداوند تبارک و تعالی در این ماه رحمت و مغفرت شعبان. مسئلت می کنم که انشالله برای تک تک شما خداوند متعال خیر دنیا و آخرت مقدر بفرماید، به خودتون، به خانواده های محترم و بچه های عزیزتون و بر همه ملت ایران و شیعان امیرالمومنین در سراسر عالم و همه مسلمان ها و بر همه بشریت. خداوند انشالله با همه ما با رحمت واسعه خودش برخورد بفرماید و ما را از این گرفتاری این ویروس که دامنگیر بشریت شده انشالله که سیانت بکنه، حفظ بکنه، به مریضهای گرفتار شفا عنایت کنه، اونهایی که رحلت کردن غریق رحمت بکنه، به بازماندگانشون صبر جمیل و اجر جزیل عنایت بکنه. بحثمون در واجب کفایی بود که چهار نظریه در واجب کفایی عرض کردیم که نظر مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای خویی و امام خمینی و برخی دیگر از بزرگان و قطب راوندی چهار نظریه مطرح کردیم و در تکمیل این بحث دو مطلب مونده که اینو اشاره میکنیم. البته این چهار نظریه را مجدداً امروز اجمالاً تعرض میکنیم و ثمرات فقهی و کلامیش چیه این اختلاف نظرها عرض میکنیم. صرفاً یک بحث علمی نیست، ثمره عملی هم داره. در تکمیل این بحثمون دو مطلب رو تذکر میدیم و اون اینی که مرحوم آقای آخوند در شفایه یه بحث مطرح میکنه که اذا دار الامر رو بینکون الواجبه اینین او کفائین فبه ایه ما لابد من الحمل. امر دائر مدار این است که آیا این واجبی که به گردن من اومده نمیدونم واجب عینیه یا واجب کفاییه. بعد بفرمایید یه واجبی میدانم چنین وجوبی به من متوجه شده، آیا وجوب واجب واجب عینیه یا واجب واجب کفاییه؟ طبیعتا اگر واجب عینی باشه باید خودم ملزم هستم که انجام بدم، منتظر انجام دادن و ندادن دیگری نباشم. اما اگر نه، واجب واجب کفایی باشه، میتونم فعلا بشینم سهلنگاره بکنم، صبر بکنم، بگم حال و حوصله اتیان این واجب رو ندارم، ببینم دیگری اگر انجام داد خب ما هم راحت میشه، اگر انجام نداد دیگه خب برای اینکه گرفتار عذاب قاب نشیم مجبورم برخیزم و انجام بدم. در هر صورت اصل واجب محرزه، اما کیفیتش که آیا به نحو وجوب عینی هست یا وجوب کفایی معلوم نیست. مرحوم آقای آخوند میفرماید که اینجا باید ببینیم که کدوم یک از این دو واجب به اصطلاح مشروط به شرطه. خب اینجا نگاه میکنیم میبینیم که واجب عینی مشروط به شرط نیست، من شما که بالغ و عاقل هستیم، این اگر واجب عینی باشه به گردن من شما اومده، چه دیگری انجام بدهد چه دیگری انجام ندهد، مطلق از اینجا. اما واجب کفایی نه، واجب کفایی به شرطی به گردن من مستقر میشه که دیگری انجام نده. اگر دیگری انجام بدهد دیگه وجوبش از من منتفی هست. این بیان مرحوم آقای آخوند هست که البته در به نظر میاد در خود این بیان آقای آخوند یک اشکالی وجود داره، و اون اینی که چه در واجب عینی چه در واجب کفایی وجوب به گردن شخص آمده، تکلیف تعلق گرفته، چه در واجب عینی چه در واجب کفایی، منتها در استقرار این وجوب و اینکه من آیا ملزم هستم که امتثال به امر بکنم تا عقاب از من مرتفع بشه یا ملزم نیستم. ها، اینجا واجب عینی اون است که بله باید ملزمم انجام بدم، دیگری انجام بده یا نده من باید انجام بدم، در واجب عینی. ما در واجب کفایی نه، اگر دیگری انجام داد وجوب ساقط میشه، امر ساقط میشه، اون امری که به منم تعلق گرفته بود، به منم تعلق گرفته بود. منتها در استحقاق عقاب در سقوط تکلیف تعین نداشت، اگر دیگری انجام داده بود از گردن من هم ساقط میشد. ولی در نحوه بیان مرحوم آقای آخوند به نظر میاد که ما میتونیم اشکال بکنیم. اینجوری نفرمایید که ببینیم آیا کدوم یک از این دوتا تکلیف شرط داره، ما بعد بفرمایید که میبینیم واجب عینی شرط نداره، دیگری انجام بدهد یا ندهد وجوب به گردن من آمده، اما در واجب کفایی به شرطی به گردن من وجوب متعلق هست و متوجه هست که دیگری انجام ندهد. نه، اینطوری نیست. چه دیگری انجام بدهد چه انجام ندهد وجوب به گردن من آمده متعلق شده، اما در استحقاق عقاب اینطوری نیست که چه دیگری انجام بدهد یا ندهد من استحقاق عقاب دارم. نه، اگر دیگری انجام بده غرض مولا حاصل شده، امر ساقط شده، دیگه منم استحقاق عقاب ندارم ولو انجامم ندم عمل رو. این است که در تعلق تکلیف فرقی نمی کنه که به همه مکلفین این تعلق گرفته، چه در واجب عینی چه در واجب کفایی. منتها در کیفیت سقوط امر و حصول غرض مولا و استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب، اینها با هم از هم ممتاز میشن. در واجب عینی چه دیگری انجام بدهد یا ندهد بنده و جناب عالی باید انجام بدیم انجام ندیم استحقاق عقاب داریم، اما در واجب کفایی نه، اگر دیگری انجام داد دیگه عملا امر ساقط میشه، وقتی امر ساقط شد برای چه ما استحقاق عقاب داشته باشیم. این است که این بیان مرحوم آقای آخوند این کیفیت بیانش یه مقدار اشکال داره. جناب حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله یه اشکال به مرحوم آقای آخوند کرده در اینجا که به نظر حقیق اون بیان ایشون و اشکال ایشون به آخوند وارد نیست. دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم، دوستان اگر خواستید مراجعه بفرمایید و خدمت شما عرض کنم اشکال ایشون رو بنده وارد نمیدونم، به نظر حقیر اشکال وارد نیست. کیفیت بیان مرحوم آقای آخوند رو حضرت آقای روحانی به نظرم درست تبیین نفرمودند. مطلب دومی که در اینجا در واجب کفایی خدمت شما عرض کنم باید مطرح کنیم این است که واجب کفایی گفتیم که اون واجبی است که در تعلق تکلیف به مکلفین بدل داره، یعنی اگر یکی انجام داد از دومی سومی ساقط میشه، نفر دوم سوم انجام داد از اولی ساقط میشه. شبیه واجب تخییری چطور در مکلف و به عدل داره، بدل داره، در عرض هم هستن. مثل اینکه اگر کسی قسم رو بخوره و بشکنه قسمش رو، یا باید به 10 فقیر طعام بده، یا به 10 فقیر کسوه و لباس بده، یا یک برد آزاد بکنه، مکلف و بها در عرض همان، در عدل همان، در واجب کفایی مکلف ها در عرض همان. یعنی به این معنا وقتی که آقای زید مرحوم شده، ما 30 نفر هستیم در یک محله زندگی میکنیم، به همه 29 نفر وجوب کفن و دفن و غسل نماز میت تعلق گرفته، منتها در عرض همیم. اگر آقای امر برخواست و سریع بدون اینکه ما تا آماده بشیم، ایشون کار رو کرد و انجام داد، از گردن ما هم ساقط میشه. خب واجب کفایی این چنین بدلی داره در به اصطلاح مکلفی که میخواد اتیان بکنه. منتها مقصود از این بدل، بدلی است که در عرض هم باشند، در توجه تکلیف، در عرض هم به تک تک مکلفین به طور مساوی تکلیف تعلق گرفته. یعنی زیدی که مرحوم شده، مثلا 29 نفر ما همسایش هستیم در یک منطقه محدود زندگی میکنیم، در عرض هم به تک تک این 29 نفر به اصطلاح کفنوه و وغسلوه و صلوا علیه صلاة المیت، این تعلق گرفته در عرض هم. ما گاهی ممکنه یه واجبی داشته باشیم، ولی یکی اگر انجام بده از کردن دیگران ثابت میشه، این واجب کفایی هست. اون دو گاهی ممکنه یه واجبی داشته باشیم با اتیان دیگری، از گردن من شما هم ثابت بشه، اما واجب کفایی نباشه. اگر دقت کنید، مثلا من به آقای زید 1,000,000 بدهکارم و فعلا نمیتونم بدم، وقتشم رسیده، زیدم میخواد، منم توانایی ندارم، عسرت و گرفتاری مالی مانع از ادای دین منه. خب این دین واجبه، واجب فوری هم هست، ولو فعلا من توانایی ادا و اتیان ادای واجب رو ندارم. حالا اگر کسی بیاد متبرعن و برای رضای خدا 1,000,000 را از طرف من به آقای زید پرداخت بکنه، تبرعن، تازه فرمود، میره به آقای زید میگه آقا شما مگه طلبتو نمیخوای؟ میگه بله. خب ایشون نمیده، میگه بفرمایید من میدم، شما دینت پرداخت بشه، طلبت پرداخت. اینجا از گردن من ساقط میشه با پرداخت ادای دینیشون، اما معناش این نیست که این ادای دین واجب کفایی بود چون با پرداخت دیگری از گردن من ساقط شد. نه، واجب عینی بود، واجب عینی بود. چرا این واجب عینیه، واجب کفایی نیست، با اتیان دیگری از گردن من ساقط میشه؟ چون اون دیگری بدل و عدل وجوب اداء دین به گردن او مستقیما تعلق نگرفته بود. برعکس واجبات کفایه دیگر که مثلا اگر زید مرحوم شده بود، ما 29 نفر همسایش بودیم، در عرض هم بدل و به اصطلاح عدل هم بودیم، هیچ کس نسبت به دیگری نگران نباشید، ما فعلا به حمدالله کرونا نگرفتیم، این سرفه طبیعی بود. این است که ما خدمت شما عرض کنم در ادای به اصطلاح کفن و دفن و غسل میت و نماز میت خوندن به آقای زیدی که مرحوم شده، بدل هست، ابدال هستیم، مثل هم هستیم، در عرض هم هستیم. یکی انجام داد از گردن دیگران خود به خود ساقط میشه، واجب کفایی این چنینه. اما در ادای دین نه، من که مدیونم علی‌التعیین، من مخاطب هستم که ادای دین بکنم و واجب هست و واجب فوری هم هست. اما دیگری که انجام بده از گردن من ساقط میشه، بالاخره غرض مولا حاصل میشه و امر ادای دین ساقط میشه. منتها چون ایشون عدل نیست، اصلا مخاطب به ادای این تکلیف نیست، گرچه با ادای دین او و لطف او دین از گردن من ساقط میشه، ولیکن این رو واجب کفایی دیگه نمیتونیم حساب بکنیم. این هم بحث خوبی بود مطرح شد. خب گفتیم که ما در واجب کفایی، واقعیت واجب کفایی تقریبا خلاف نظر بود و چهار نظریه در این رابطه مطرح کردیم و گفتیم که در اینجا ثمرات فقهی و کلامی به این چهار نظریه متعلق میشه که اجمالاً به این ثمرات فقهی و کلامی تعرض میکنیم. مثلا فرض فرمایید که اولین ثمرش اینه. فرض بفرمایید که یکی آقای زید نذر کرده که به 10 نفر هر کدومشون 1,000,000 تومان میخواد انفاق و احسان بکنه، البته به شرط این که هر تک تک اینها یک واجبی را ادا بکنند. نذر کرده امروز مثلا یک شنبه است، هر کسی که از این 10 نفر مشخص کرده واجبی را ادا بکنه و من مشاهده بکنم، به هر کدومشون 1,000,000 به عنوان این که ادای بندگی الهی کردن تقدیم بکنه. ولذا این 10 نفر آمدن و میتی را که او مرده بود با هم دست به دست هم دادن، این میت را چکار کردن؟ رفتن دفنش کردن، کفنش کردن، دفنش کردن، غسلش دادن، نمازش را خوندن و انجام وظیفه کردن. اینجا این شخص میگه خب آیون من چنین نذر کرده بودم، لطف کنید 10 نفر تشریف بیارید، به هر کدومتون 1,000,000 تقدیم بکنم. آیا این شخص بعد 1,000,000 تومان دادن این نذری که کرده بود، ایشون نذرش وفا شده یا وفا نشده؟ اینجاست که این چهار نظریه از هم جدا میشن. بنابر نظریه اول که نظر مرحوم آقای آخوند بود و همچنین امام خمینی هم به نوعی همین نظر رو تأیید کردند، خب نظر مرحوم آقای آخوند چه بود؟ نظر مرحوم آقای آخوند این بود که به اصطلاح تعلق گرفته به کل واحدن، تک تکشون تعلق گرفته، به حیث لو اخلل الکل به امتصالیه لعوق بو علا مخالفتیه جمعیانشون به کل واحدن واحدن گفته که میفرمو که این تعلق گرفته. در نتیجه خوب هر تک تکشون هم رفتن واجبی انجام دادن و خدمت شما عرض کنم مسئله رو شون انجام میده. این نظر مرحوم آیا خونده. پس بنابراین 10 نفر هم انجام دادن، هر کدومشون واجبی رو انجام دادن، به این 10 نفر هم به هر کدوم 1,000,000 تومانشون داد، نذرش ادا شده. خدمت شما عرض کنم نظریه دوم که نظر مرحوم علامه طباطبایی بود، مرحوم آقای خویی بود و به نوعی نظر امام خمینی هم با این نظر دوم بیشتر سازگاری داره، نظریه دوم این هست که تکلیف به ذمه واحد مکلف این تعلق گرفته، اونتا لا به اینه به عنوان این که مصداقش مشخص نیست، به ذمه واحد من المکلفین، منتها به نحو لا به اینه. و به در نتیجه اینجا هم این 10 نفر هر 10 نفر در اتیام این واجب آستین بالا زدند و در نتیجه خدمت شما عرض کنم مشکل نیست. ایشون مثل نذری که داده، خدمت شما عرض کنم این نذرش ادا شده است. اما اگر بنابر نظریه سوم و چهارم، نه نمیتونیم بگیم ایشون با این 10 میلیونی که به تک تک این 10 نفر داد نظرش ادا شده. چرا؟ برای اینکه در نظریه سوم مجموع من حیث المجموع مخاطب بود، نه به کل واحدن واحدن من آحاد المکلفین. پس بنابراین اینجا یک امتثال صورت گرفته، نه 10 امتثال، چون مجموع من حیث المجموع مخاطب بود. مجموع من حیث المجموع مخاطب باشه، 10 نفر آمدن کفن و دفن رو انجام دادن، یک امتثال صورت گرفته، نه 10 امتثال. و همچنین بنابر نظریه چهارم که میگفت تکلیف تعلق به فرد مشخص عند الله و مجمل عند الناس، تکلیف به یک نفر، به گردن یک نفر از طرف خداوند تبارک و تعالی تعلق گرفته، منتها این یک نفر معین عند الله، در نزد ما مبهمه، ولی عند الله اون یک نفر است که واجب بگردن و مستقر شده. پس معلوم میشه که اینجا از این 10 نفر یک نفرشون مکلف بودند، اون 9 نفر دیگر ولو شرکت کردن ولی مکلف نبودند، و بنابراین یک نفر واجب به اصطلاح واجب کفایی رو انجام داده، 9 نفر بقیه مکلف نبودند، عملا به اصطلاح واجب کفایی بگردنشون در واقع مستقر نبود. در نتیجه ایشون فقط 1 میلیون تومانش رو ادای نذر کرده، اون 9 میلیون رو باید به دیگران هم بپردازه. این ثمره ایست که بر این نظریات، ثمره فقهی میتونیم پس بیان بکنیم. بنابر نظریه اول و دوم ایشون نذرش رو ادا کرده و تکلیف از کردنش ثابت شده، ولی بنابر نظر یک سوم و چهارم نمیتونیم بگیم که این 10 میلیونی که نذر کرده بود برای هر کسی که واجبی را که به گردنش متعلق شده من خواهم داد. نظر یک سوم و چهارم واجب به فرد فرد تعلق نگرفته. این یک ثمره بود در این 4 نظریه که اختلاف بود در بیان و تبیین واجب کفایی. این یک ثمره فقهی بود که عرض کردیم. ثمره دوم این هست که ما اگر متعلق این تکلیف در واجب کفایی قابل تکرار باشه و مطلوبیت داشته باشه، مبغوض نباشه، مطلوب باشه، چون گفتیم بعض وقتها واجب کفایی یک واجبی است که قابل تکرار نیست، مثل مثلا قتل صاحب النبی قابل تکرار نیست، یا بعضی ها قابل تکرار هست ولی مطلوب نیست بلکه مبغوضه، مثلا دفن میت واجب کفاییه. حالا زید دفن میت کرد، تمام شد. حالا ما بگیم آقا ما هم میخواستیم بیاییم شرکت کنیم، بریم نفش قبر بکنیم، ما هم بار دوم و نفر سوم بارشون، نه این مطلوبیت نداره بلکه مبغوزم هست. ولی خب اگر متعلق واجب کفایی قابل تکرار و تعدد باشه و مطلوبیت هم داشته باشه، مثل تحصیل علم برای دفاع از اسلام و نشر اسلام واجب کفایی هست و با انجام دادن جمعی از مؤمنین و مکلفین این واجب از گردن دیگران ساقط میشه و واجب کفایی هست و قابل تکرار هم هست، مطلوبیت هم داره. حالا اینجا بنابر نظریه اول و دوم، حالا بحث سر اینه، مثلا در یک جایی که جمعی از مؤمنین و مسلمین بود، مثلا 100 نفر از تمام کار و زندگی دست کشیدن رفتن مبحث شدن برای تحصیل علم، خب اینجا که اون آیه مبارکه و روایاتی که دستور میده برای دفاع از اسلام واجب است که فلولا نفر من کل فرقت من کم طایفه لیتفقهو فی الدین ولیون درو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم به اصطلاح یحذرون. از این آیه یا آیات دیگر و روایاتی که تحصیل به اصطلاح علوم دینی را به عنوان اینکه اسلام رو حفظ بکنن و بیان بکنن و نشرش بدن و پاسخگو باشن از شبهات دینی واجب کفایی هست. حالا 100 نفر لازم بود، 100 نفر رفتن مشغول به کار شدن. خب آیا بنده و شما به عنوان 101 نفر 102 نفر میتونیم بریم ما هم مشغول این کار بشیم، تحصیل علم بکنیم و قصد غربت هم بکنیم، مثلا قصد امر بکنیم، بگیم بله برای رضای خدا تشکال داره، ولی اون 100 نفر رفتن، ما میخواییم بریم 102 نفر باشیم، 103 نفر باشیم، ولی اون که من به کفایه وجود داره، ولی خب تشکال داره، ما هم بالاخره یاد گرفتیم دفاع میکنیم از اسلام، شاید از اونا بهتر دفاع بکنیم. اینجاست که آیا ما میتونیم قصد امثال امر بکنیم یا نه؟ بنابر نظریه اول و دوم، نظر مرحوم آقای آخون، نظر مرحوم علامه طباطبایی، نظر مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، بنابر نظر اینها که به کل واحد واحد من المکلفین تکلیف تعلق گرفته، ذمت واحد من المکلفین به اصطلاح لا علی التعیین تعلق گرفته، بله، ولی اون 100 نفر رفتن، ولی من و شما هم 102، 103، 104، 105، 110 نفر هم بریم به اصطلاح قصد امتثال امر میتونیم به اصطلاح بکنیم، برای اینکه برای هر تک تکشون تحصیل علم تعلق گرفته، ولو این که اگر جمعی که انجام دادن غرض حاصل میشه، امر ساقط میشه، اما تعلق تکلیف به کل واحد واحد بوده و در نتیجه امر هست و به اصطلاح ما هم قصد امتثال امر میتونیم بکنیم. اما بنابر نظر سوم، امر متوجه بود به مضمون این حیث المضمون و فرد خود مضمون نیست، در نتیجه نمیتونه قصد امتثال امر بکنه چون فرد اصلا مخاطب نیست، توجه فرمودی. و همچنین در رابطه با نظریه چهارم هم، چون مکلف یک فردی است که اندالله معینه، نه هر کسی که بالغ و عاقل شد، نه، اون اندالله معینه و من نمیدونم من اون هستم چطور قصد مثال امر بکنم. اینم به عنوان یک ثمره دوم بیان شده و خدمت شما عرض کنم. منتها میشود به این ثمره دوم این اشکال را کرد که بالاخره ولو اونها رفتن انجام دادن، ولیکن یا مثلا طبق این نظریه چهارم که میگه چون فرد معین اندالله هست، غیر معین هست اندنا، من میگم خب من احتمال میدم من همون معین اندالله باشم، چرا من قصد امتثال امر نتونم بکنم؟ ولذا به این ثمره دوم یه چنین اشکالی میشه وارد کرد. و ثمره سوم را اینا انشالله به فضل الهی، نظر مرحوم ناینی هست، انشالله تعالی در جلسه بعدی عرض می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد به عدد اوراق الاشجار و قطرات الامطار به حق محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل،
وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين لا قيام يوم الدين آمين رب العالمين. محضر شما سروران عزیز، دوستان عزیز، عرض کنم که پنجمین بحثی که در قاعده فراغ و تجاوز داشتیم این بود که آیا در قاعده فراغ و تجاوز دخول در غیر معتبر در جریان این دوتا قاعده، مثلا به این معنا شما شک میخواید بکنید، شک کردید در حمد سوره را خوندید یا نه، میخواید قاعده تجاوز را جاری بکنید، شرطش این هست که دخول در غیر که بعد از اون رکوع هست، دخول در رکوع اگر شده باشه قاعده تجاوز جاری میشه، یا اینکه نه همطوری که استادید میخواهید به رکوع بروید شک کردید حمد سوره را خوندم یا نه، ولو دخول غیر محقق نشده میتونید قاعده تجاوز را جاری بکنید یا نه. عرض کردیم که اینجا ما در رابطه با قاعده تجاوز گفتیم بله دخول در غیر شرطه، چون دخول در غیر نشده باشه اصلا معنای تجاوز محقق نمیشه، چون شما که ایستادید میخواهید برید به رکوع شک کردید که آیا حمد سوره را خوندید یا نه، تجاوز از محل نشده که اصل نست که نخوندید، حمد سوره را بخون بعد برو به رکوع. این است که در قاعده تجاوز دخول در غیر در جریان قاعده تجاوز شرطه. بعد در مسئله قاعده فراغم خدمت شما عرض کنم مسائل مختلفی مطرح کردیم، حاصل مطلب این شد که در تحقق عنوان قاعده فراغ گفتیم نه دخول در غیر معتبر نیست، میشه که ما همچنان که مثلا نشستیم هنوز نمازمون رو تمام شده تلقی میکنیم، نشستیم ولی هنوز هیئت صلاتی همون به هم نخورده، مشغول آب خوردن، مشغول مطالعه کردن، بلنشیم بریم به کارهای دیگه بپردازیم نشدیم، شک میکنیم که آیا نمازم رو درست خوندم یا نه، اینجا آیا دخول در غیر شرط تا قاعده فراغ را جاری بکنیم یا نه؟ بعضی از بزرگان گفتن بله. خدمت شما عرض کنم مرحوم خدمت شما عرض کنم در فواید الاصول کلام مرحوم نائینی در جلد 4 صفحه 631 رو در قاعده تجاوز و فراغ اجمالا به نظرش تعرض کردیم، ولی در اینجا بالاخره بحث این مسئله آیا ما دخول در غیر را در قاعده فراغ شرط بدونیم، مثلا اگر شما اون حالت نمازی به هم خورده، دارید آب میخورید، دارید صحبت میکنید با خانواده، دارید به یک مسئله شرعی دیگر جواب میدید، از نماز فارغ شده تلقی میشید و دخول در یک عمل منافی با صلات وارد شدید، شک بکنید اصلا این نماز من درست بود یا نه، خب قاعده فراغ جاری میشه. اما اگر نه، به هیچ عملی وارد و داخل نشدید، همون حالت رو به قبله نشستید، شک بکنید که به اصطلاح آیا نمازم رو درست خوندم یا نه، یا آیا اون سکوت طویل تقریبا یه دقایقی گذشته، این همین دخول در غیر تلقی میتونیم بکنیم و قاعده فراغ را جاری بکنیم یا نه، گفتیم که بله، اینجا اگر موزم اجزا را محرزش انجام دادیم، میدونیم که چندین رکوع، چندین سجدت، این حمد سوره، تشهد، اینا را خوندیم، ولی در این حال احتمال میدیم نکنی یکی از رکوعها را نخوندیم، شک داریم، ما چون یقین بکنیم که یقین به این که رکوع را انجام ندادیم باطله، مبطل نماز، شک بکنیم، اینجا چون احراز محرم به اصطلاح موزم اجزا هست، اینجا ما قاعده فرا را میتونیم بگیم که به اصطلاح محقق میشه و قابل جریان هست، مگر اینکه ببینیم به اصطلاح دلیل شرعی بیاد به ما بگه که نخه باید دخول در غیر باشه، اما خود عنوان تحقق پیدا میکنه، قاعده فرا، قاعده تجاوز، اما دخول در غیر شرط نیست در تحقق عنوان فرا، خصوصا قاعده فرا، مگر اینکه دلیل شرعی تعبدی بیاد به ما بگی بله شرط جریان قاعده فراغ این است که شما دخول در غیر به اصطلاح شده باشه این عملی که شخص انجام میده. در مقام اثبات به ادله شرعیه که در این باب وارد شده، ما میبینیم که روایات مختلفه. در جلسه قبلی عرض کردیم مثلا از روایت زراره و اسماعیل ابن جابر کاملا استفاده میشه، ظهور دارن که دخول در غیر باید باشه قاعده فراغ را شما جاری بکنید، چون روایت زراره این بود، یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، در روایت اسماعیل ابن جابر بود، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلینز علیه، مزیرا فراغ را مشروط میکنه که دخل فی غیره باشه، ولی زاد ظهور این دوتا روایت گفتیم که اعتبار دخول در غیره و الا جاری نمیشه، ولی ظاهر موثقه ابن بکیر اطلاق داره، اهم از اینکه دخول در غیر باشه یا نباشه، مثل این روایتی که امام فرمود کل ما شککت فیه مما قد مضا فمزه کما هو، هر اون چه که شما شک کردی آیا انجام دادی یا ندادی، درست انجام دادی یا نه، مما قد مضا فمزه کما هو، دیگه دخول در غیر اینجا هم از اینکه دخول در غیر شده باشه یا دخول در غیر نشده باشه. موثقه ابن ابی یعفور ما را دوچار مشکل کرد. موثقه ابن ابی یعفور صدر ذیلش با هم به نوعی تهافت داره. روایت این است که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، در رابطه با وضوء، خب مناطن فرق نمی‌کنه، لا وضوء با صلاه، میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، مثلا شک میکنه داخل در دارین آرنج چپ سمت دست چپتون رو دارید غسل میکنید شستشو میدید به عنوان وضوء، شک میکنه آیا دست راستم شستم یا نه، صورتم شستم یا نه، یا مسح سر میکنی شک میکنی که صورتم شستم یا نه، این است که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، شکت قابل اعتنا نیست، قاعده تجاوز و فراغ رو جاری بکن. این است که دخلت فی غیره داره، ولی ذیل روایت این است که انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک زمانی قابل اعتنا هست که اذا کنت فی شیء لم تجزه، اگر شما در یک شیء شک بکنی که لم تجزه، ازش تجاوز نکردی و اونجا شکت قابل اعتنا هست، ولی اگر تجزه شدی، لم تجزه نیستی، تجزه شدی، ازش تجاوز کردی، نه شکت اعتنا نکن. تجاوز کردی اهم از این است که دخول در غیر شده باشه یا دخول در غیر نشده باشه. ولذا به اعتبار صدر این موثقه اعتبار دخول در غیر هست، به اعتبار ذیلش اطلاق داره. خب اینجا چکار کنی؟ خب مطلقای قواعد اولیه این است که حمل مطلق بر مقید بکنیم و قائل بشیم به این که جریان قاعده فراغ و تجاوز معتبر هست که چیه؟ دخول در غیر باشه. لکن اینجا دوچار یک اشکالی شده این قول، و اون اینی که ممکنه که این قیدی که در این روایات مطرح شده قید غالب باشه، ورود قید مورد الغالب باشه. ورود قید مورد الغالب باشه مطلق را مقید بکنه، مثل آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. با زنی که کسی ازدواج کرده و دخول کرده دیگه دختر اون خانم برای او حرام ابدی میشه، مثل دختر خودش میشه. با خانومی که کسی ازدواج کرده اگر این خانم از شوهر قبلیش دختر خانومی داره، به مجرد دخول بر این خانم دیگه با ربیبه اون و دختر اون خانم نمیشه این شخص به اصطلاح به عنوان زن محرمیت جاری بکنه مطلقا. چه این دختر خانم رو این آقا تحت تربیت و فی حجورکم قرار داده باشه یا فی حجورکم قرار نداده باشه، اطلاق داره. این به مجرد دخول بر ام دیگه بنت او حرام ابدی میشه. چه این بنت را این شخص دیده باشه، فی ربائب کمون شده باشه چه نشده باشه. پس بنابراین اطلاق داره. ولذا این قید ربائب کمون لاتی فی حجورکم که این سنین قید هست، این سنین نیست که اگر این ربیبه در روی این زانوهای این شخص، دامن این شخص اگر بزرگ شده باشه به اصطلاح با اون نمیتونه ازدواج بکنه و الا اشکال نداره. نه این چنین نیست. این قید را میگن قید غالبی. چنین قید غالبی خدمت شما عرض کنم که نمیتونه مطلق را مقید بکنه. ممکنه بگیم که این دخول فل غیر هم در این روایات غالبا در قاعده تجاوز و فراغ انسان وقتی که عمل رو انجام میده دخول در فل غیر میشه دیگه، همیشه در حالت نماز اینها حالت ایستا که پیدا نمیکنه. غالبا اینطوریه، این روایات اینو بیان کرده. پس این قید غالبی بشه، بگیم مطلقا شخص عمل را که انجام داد چه دخول در غیر شده باشه چه نشده باشه قاعده فراغ و تجاوز جاری بشه، و این قیدها را حمل بر قید مورد غالب بکنی. ولی این اشکال شده که اشکال واردی هم هست، اصل این است که قید احترازی باشه. اصل این است که قید احترازی باشه. اصل اولی در قیود احترازی بودن هست و از این جهت ما نمیتونیم هر قیدی رو فوراً حمله بر قید غالبی بکنیم. این است که به نظر میاد که در اینجا همون قواعد اولیهی که در اصول داریم، حمل مطلق بر مقید، اون قول قوی باشه. بگیم که چه در قاعده فراغ و چه در قاعده تجاوز، اصلا قاعده تجاوز که خیلی روشنه، در قاعده فراغ هم ما همین قول را انتخاب بکنیم که اگر شخص دخول در فعل منافی با صلات، فعل دخول در عمل غیر شده باشه، به اصطلاح بحث قاعده فراغ جاری میتونه بکنه و نمازش محکوم به صحت خواهد بود و الا فلا. این بحث تمام شد. بحث دیگری هست، بحث بسیار خوبیه و اون اینی که خب مبحث یعنی ششم هستیم. ما در قاعده فراغ و تجاوز گفتیم که معتبر است دخول فل غیر تا جاری بشه. آیا این غیری که معتبر و دخول شد در خصوص قاعده تجاوز خصوصا بیشتر محل بحث هست، آیا این غیر شامل مقدمات اجزا هم میشه یا نمیشه؟ مقدماتش مثلا شما وقتی که داخل در رکوع شدید شک بکنید حمد سوره خوندید یا نخوندید، خب داخل در غیر شدید یه خود رکوع. آیا مقدمات رکوع داخل ما هم بشیم این قاعده تجاوز صدق میکنه؟ یعنی حمد سوره را خونده میخواد دیگه خم بشه به طرف رکوع، شک کرد مقدمه رکوع، آیا اینجا هم تجاوز صدق میکنه قاعده تجاوز یا نه فقط به خود غیر داخل بشه قاعده تجاوز صدق میکنه، نه به مقدماتش برای به اصطلاح خم شدن اینها؟ یا مثلا در دخول در بعض، آیا ما وارد مثلا سوره شدیم شک بکنیم که به اصطلاح سوره حمد خوندیم یا نخوندیم؟ مثلا الله الصمد لم یلد و لم یلد تا اواخر به اصطلاح سوره داریم میرسیم شک بکنیم که سوره حمد خوندیم یا نه؟ خب اینجا که قاعده تجاوز صدق میکنه. اما آیا ما سوره حمد خوندیم هنوز خواستیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، به اصطلاح سوره را میخواستیم بگیم، وارد خود سوره نشدیم، به جزءش رسیدیم، بسم را گفتیم، آیا محل تجاوز از محل صدق میکنه یا نمیکنه؟ پس سوال این هست، آیا در جریان قاعده تجاوز که گفتیم دخول در غیر معتبره به خود غیر کاملا داخل بشه به خود رکوع، یا نه به مقدماتش هم داخل بشه قاعده تجاوز جاریه، به خود اجزاء سوره داخل بشه قاعده تجاوز جاریه، یا به جزء از اجزاش هم داخل بشه قاعده تجاوز جاریه؟ یه بحث دقیقی هست. اینجا سه تا احتمال وجود داره خدمت شما عرض کنم. مرحوم آیین‌نایینی نظر خاصی داره، برخی از بزرگان دیگر نظر دیگری. انشاءالله به فضل الهی در جلسه بعد این مبحث رو مطرح میکنیم و به محضرتون عرضه میداریم. خداوند انشاءالله همه شما رو عاقبت خیر بکنه و موفق و معید باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.